سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه می‌شنوید. داشته ها این برنامه: هشدار وزیر خارجه روسیه در نشست امروز مسکو در مورد افغانستان. القاعده و داعش در پی عملات مرگبار در افغانستانند. در نشست امروز مسکو هیئت طالبان هم اشتراک کرده. در مورد این نشست با یک آگاه امور گفتگو کرده ایم.
وقتی فرمای دیگه یقیناً که این نگرانی را دارند که نشود که تهدید از افغانستان متوجه از اونا باشند.
در ادامه میشنوید که برخی مردم محلی به دنبال خشکسالی و فقر در غور اقدام به چیدن و فروش گیاهان کوهی کردند.
نامه جمع کردنش بسیار سخته. اونا رو به صد زحمت جمع میکنیم، به بازار میاریم، کیلو به 150 روپیه میفروشیم.
برنامه های هفتهوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در ادامه نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
چقدر گپ میشنوه که نان چکید، خمیر خوب پخته نکردی، دیگه نکردی، این خبر نداره که فیروزه تاثیرات زیاد دارد به خیلی.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با آرش عمویون.
رئیس الوزرای طالبان از جامعه بین‌المللی خواسته حکومت آنها را به رسمیت بشناسد. وزیر امور خارجه روسیه میگوید گروه‌های تروریستی در تلاشند تا از بی‌ثباتی در افغانستان استفاده کنند. راشد خان، بازیکن مشهور کرکت افغان، میگوید افغانستان به شرط آن که خوب بیتینگ کند میتواند بر هر تیم برنده شود. عبدالسلام حنیفی، معاون رئیس الوزرای طالبان، امروز در نشست مسکو گفت که حکومت جدید در افغانستان در قبال همه کشورهای جهان مسئول بوده و به کشورهای همسایه و منطقه در مورد امنیت افغانستان اطمینان می‌دهد. در این نشست آقای حنیفی از جامعه بین‌المللی خواست که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. به گفته عبدالسلام حنیفی، جهان باید مشکلات خود را از طریق گفتگو با طالبان به جای فشار بر آنها حل کند. او همچنان از امریکا خواست که دارایی‌های ده افغانستان بانک را آزاد کند. اما وزارت خزانه‌داری امریکا اخیراً گفته که تحریم‌های اقتصادی بر طالبان باید ادامه یابد و تحت هیچ شرایطی به طالبان اجازه داده نخواهد شد تا به پول‌های افغان‌ها دسترسی حاصل کنند. در نشست امروز در مسکو، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در مورد افغانستان گفت که گروه‌های تروریستی در تلاشند تا از بی‌ثباتی در افغانستان استفاده کنند. به گفته آقای لاوروف، بسیاری از گروه‌های تروریستی می‌خواهند از بی‌ثباتی استفاده کنند، اما در صف نخست گروه دولت اسلامی یا داعش و شبکه القاعده هستند که بار دیگر سر بلند کرده و حملات خونین را در مناطق مختلف افغانستان انجام می‌دهند. به گزارش خبرگزاری تاس روسیه، سرگئی لاوروف با اشاره به قدرت رسیدن طالبان گفت این تغییر نمیتواند نشانه ثبات باشد، زیرا از یک طرف در کوتاه مدت هیچ جایگزین دیگر وجود ندارد، از جانب دیگر حکومت طالبان توسط جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده و مقامات جدید در کابل با آزمون‌های اقتصادی، مالی و بشری روبرو هستند. نشست مسکو در حال دایر شده که حملات داعش در افغانستان افزایش یافته و روسیه نگران است که بی‌ثباتی در افغانستان به کشورهای آسیایی میانه نیز گسترش یابد. نشست های فرمت مسکو از سال 2017 میلادی به این سو دایر می شود، اما نخستین بار است که از افغانستان فقط طالبان به این نشست دعوت شدند. زلمه خلیزاد، نماینده خاص سابق ایالات متحده برای صلح افغانستان، می گوید نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شدند. جنگ برای ایالات متحده به پایان رسیده، اما این فصل آخر نیست. به گفته آقای خلیزاد، افغانها با آزمون‌های بزرگ در عرصه‌های اقتصاد و امنیت روبرو هستند. خلیزاد بعد از تقرر توماس ویس به حیث نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان از طریق تویتر با اشاره به استعفای خود نوشته که افتخار میکند به مردم امریکا خدمت کرده است. شماره از افغانها از زلمه خلیزاد انتقاد کرده، میگویند که مذاکرات دوحه و توافقنامه 29 فوریه سال 2020 میلادی که به رهبری او بین امریکا و طالبان امضا شد، زمینه بازگشت طالبان را به قدرت در افغانستان فراهم کرد. در نتیجه یک انفجار در منطقه ده مزنگ شهر کابل، دو تن از طالبان زخمی شدند. سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، به رادیو آزادی گفت این رویداد صبح امروز در مربوطات حوزه سوم امنیتی صورت گرفته.
در ساحه دهمزنگ کابل از سمت باغوش بر مجاهدین بم دستی پرتاب شده. دو مجاهد زخمی شده و بررسی در مورد رویداد آغاز شده است.
تا اکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. راشد خان بازیکن مشهور کرکت افغانستان پیش بینی می کند که در مسابقات جهانی 20 اوره افغان ها اسپینر یا باولران برنده خواهند بود. راشد خان به وبسایت مشهور ESPN کرکت انفو گفته افغانستان به شرط آن که خوب بیتینگ کند می تواند بر هر تیم برنده شود. به گفته ای راشد خان میدان های بازی کرکت در امارات متحده عربی برای بولینگ هایستا بسیار مناسب است. او که در دومین بار در مسابقات 20 اوره کرکت اشتراک می کند تا اکنون 333 بازیکن را از میدان بازی خارج ساخته و در فرمت بازی های 20 اوره کرکت بهترین بولر جهان محسوب می شود. افغانستان در دو مسابقه نخست به تاریخ 25 و 29 اکتبر در اینجا بازی خواهند کرد. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. در اثر باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها و لغزش زمین در 24 ساعت گذشته در هند حداقل 24 تن جان‌هایشان را از دست دادند. به گفته مقامات چندین ساختمان نیز در اثر لغزش زمین تخریب شده. روز جمعه نیز در اثر رویدادهای مشابه 27 تن در مناطق مختلف هند کشته شده بودند. و خبر آخرین که رسانه‌های دولتی سوریه میگویند در نتیجه دو انفجار در حومه شهر دمشق پایتخت این کشور حداقل 13 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. به اساس گزارش سنا خبرگزاری دولتی سوریه دیروز دو بم کنار سرک هنگام منفجر شد که نیروهای نظامی سوریایی از روی یک پل با بس عبور می‌کردند. مسئولیت این انفجارات را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. 57 دقیقه عصر به وقت کابل هستم. میپردازیم به گزارش های مهم این ساعت. وزیر خارجه روسیه میگوید که بدتر شدن اوضاع اجتماعی افغانستان با گذشت هر روز قابل نگرانی است. سرگی لاوروف در سخنرانی افتتاحی نشست مسکو هشدار داد که القاعده و داعش به شمول برخی دیگر گروه های تروریستی تلاش میکنند که در مناطق مختلف افغانستان عملات خونین را انجام دهند. نشست فرمت مسکو 1:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان آغاز شد و در این حال هیئت نظامی طالبان در این نشست ابراز امیدواری کرده که این نشست بتواند در راستای تامین روابط خوب با کشورهای منطقه کمک کند. جزئیات در این گزارش.
وزیر خارجه روسیه میگوید وضعیت جاری افغانستان پایدار نیست و هر لحظه احتمال یک تهدید وجود دارد. سرگی لاوروف در سخنرانیش در نشست فرمت مسکو گفت که زندگی اجتماعی افغانان با گذشت هر روز در حال خراب شدن است و این نگران کننده است. او افزود که امیدوار است طالبان معلومات حقیقی مربوط به وضعیت اجتماعی افغانستان را به اشتراک کنندگان این نشست ارائه کنند. آقای لاوروف از تلاش‌های طالبان در راستای ثبات افغانستان ستایش کرد، اما ابراز نگرانی کرد که گروه‌های مانند القاعده و داعش در تلاش انجام حملات خونین در افغانستان هستند و در کنار آن تلاش دارند که کشورهای منطقه را با تهدید مواجه کنند. این در حال است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز چند روز پیش گفت که نزدیک به 2000 افراد مسلح داعش در شمال افغانستان جابجا شدند. اما طالبان همواره گفته که در افغانستان هیچ تروریست خارجی وجود ندارد و آنان اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها تهدید مواجه شود. بخشی اصلی نشست مسکو هم بررسی وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان، ایجاد یک حکومت همشمول و احتمال تهدید بحران بشری در افغانستان است. عبدالسلام حنفی رئیس هیئت طالبان و معاون رئیس الوزرای حکومت این گروه در این نشست از جامعه جهانی خواست که حکومتشان را به رسمیت بشناسد. آقای حنفی گفت جهان به جای فشار آوردن بر آنان مشکلاتش را از راه گفتگو و تفاهم حل کند. او خواستار آزادسازی پولهای پشتیبانه بانکی از سوی آمریکا شد و تعهد سپرد که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه جهان نخواهد شد. اما به تازگی والی ادیمو معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا بر روز سه‌شنبه به کمیته امور بانکی صنایع این کشور گفته که طالبان در موقفی نیستند که پشتیبانه بانکی افغانستان به آنان واگذار شود. طالبان امیدوار است که این نشست در راستای تأمین روابط خوب با کشورهای منطقه کمک کند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان پیش از آغاز نشست فرمت مسکو به خبرنگاران گفت تلاش میکند به نگرانی های پاسخ دهد که در پیوند به وضعیت افغانستان در کشورهای منطقه به میان آمده است.
ما مسئولیت داریم که صدای مردم افغانستان را به جهانیان برسانیم و جهان از وضعیت افغانستان آگاه شود و از این فرصت استفاده درست شود.
در نشست فرمت مسکو درباره افغانستان نمایندگان ده کشور از جمله چین، ایران، پاکستان، هند و ازبکستان اشتراک کردند. آنان با تأکید بر تأمین ثبات در افغانستان و در کنار آن بهترشن وضعیت بشری وعده کمک کردند. نشست فرمت مسکو در پیوند به افغانستان از سال 2017 به این سو برگزار می شود و کشورهای اشتراک کننده در این نشست همواره خواستار یک اجماع در پیوند به افغانستان هستند. اما تا به حال بیشتر این کشورها راهکارشان را مطابق به منافع خودشان به پیش برند.
شنیدید که در نشست امروز مسکو وزیر خارجه روسیه هشدار داده و گفته که گروه القاعده و داعش به شمول برخی گروه‌های دیگر تروریستی تلاش می‌کنند که در مناطق مختلف افغانستان عملات مرگبار و خونین را انجام بدن. در امی مورد ما ساعت پیش صحبت کردم با محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی و به نشست امروز مسکو به بحث گرفتم و در آغاز ازش پرسیدم که طالبا پیش ازی گفته بودن که با یک پیام روشن و فهرست از خواستهایشان در این نشست اشتراک میکنن. خواست طالبا از اشتراک کننده های این نشست چی خواهد بود؟ آقای اطمر برم در جواب گفت
نشست مسکو از طالب ها می خواهد که به او تعهداتی که اینا قبلا با جامعه جهانی و کشورهای منطقه داده بودند که او عبارت از یک تشکیل دولت همشمول است و مثل از اینکه دیگر تهدید از افغانستان به کشورهای منطقه صورت نگیره و بعضی از مسائل دیگر. اونا خواستای خود از طالبا به این شکل خواهد داشتن، ولی طالبا هم یکی که فعلا در یک مشکل اقتصادی استند، طالبا کوشش میکنن که روابط خود را با جهان و با کشورهای منطقه دوباره اعاده بکنن. مسائل اقتصادی است و در نهایت هم مسائل بر رسمیت شناختن خود از این حکومت طالب است.
شما از تهدیدات و از نگرانی های کشورها یاد کردین. نگرانی روسیه به خاطر تهدید داعش از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی یکی از موارد مهم خوانده میشه که امروز سرش بحث خواهد شد. طالبا در این راستا چی اقدامات را میتونن، چی پاسخ را میتونن به جهانیان بدهند؟
طالبا خیلی تعهد کردن که نه تنها اینا از گسترش داعش جلوگیری میکنن، بلکه هیچ گروه دهشت افغان دیگر هم اینا اجازه نخواهند دادن که از خاک افغانستان استفاده بکنن. ولی مشکل گپ ایست که امروز تروریسم یک تهدید قوی است. یعنی ما دیگه مشکل میبینم که اگر طالبا بتانن با این تعهد خود 100% عمل بکنن، چون شما در طی دو سه هفته گذشته با وجود اینکه اینا همین تعهد داشتن، حملات داعش و بعضی از گروه های دهشت افغان دیگر در ولایات مختلف افغانستان دیدیم که اونا واقعا تهدید است.
اتمر صاحب، بس مشروعیت یا به رسمیت شناختن طالبان را اگر مطرح کنیم، نشست مسکو برای به رسمیت شناختن طالبان چقدر کمک میکنه، در حالی که امریکا در این نشست نماینده خود نفرستاده و در این نشست همچنان نماینده از هند خواد حضور بیابه، کشوری که بارها نگرانیش را از نزدیکی طالبان و پاکستان ابراز کرده.
یقیناً این کشورها نگرانی خود دارند و با فکر میکنم امریکا چون خیلی زود از اون پست خود استعفا داد و توماس وست کسی که به عوض آقای خیلی زود مامور از این وظیفه است، ای ادوز به اصطلاح دانسته که سابقه اینمی گفتگوها را به صورت درست دقیق یک آگاهی کامل داشته باشه، گرچه یا در اول گفتن که در مذاکرات اشتراک میکنن و از این پشتیباری بکنن، ولی گفته میشه که او آمادگی لازم آقای وست نداشت و از این خاطر است که اینا به این مذاکرات اشتراک نکردن. و کشورهای دیگه که یقینا اینا ما فکر میکنم که این نگرانی را دارن که نشوه که تهدید از افغانستان متوجه از اونا باشه. این در مجموع نگرانی تمام کشورهای منطقه است.
در نشست امروز مسکو در مورد تهدید گروه‌های هراس افغان از جمله گروه داعش گفتگو شده که در این مورد تحلیل را از محمد عیسی قطمر استاد پانتون در برلین و آگاه امور سیاسی هم شنیدید. تا لحظات دیگر از نگرانی های احتمالی داعش در داخل افغانستان و برای کشورهای آسیای میانه به شما خواهیم گفت.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
پس از سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان، بسیاری از شهروندان این کشور امیدوار بودند که امنیت در افغانستان برقرار شود. طالبان هم در 31 آگست خروج آخرین سرباز آمریکایی را جشن گرفتند و گفتند که به جنگ طولانی افغانستان پایان دادند. اما آخرین افزایش حملات شاخه ولایت خراسان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش آغاز یک جنگ دیگر را در افغانستان نشان می‌دهد. موضوعاتی که نگرانی بسیار از شهروندان افغانستان را برانگیخته. در آخرین مورد، این گروه مسئولیت یک حمله در مسجد در قندار را پذیرفت که در آن نزدیک به 50 نفر کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به دنبال خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، طالبان گفتند که جنگ طولانی در این کشور به پایان رسیده. اما با افزایش حملات شاخه ولایت خراسان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی در نقاط مختلف افغانستان، آیا جنگ جدیدی آغاز شده؟ پس از سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان در 15 ماه آگوست، شاخه ولایت خراسان وابسته به گروه داعش مسئولیت چندین حمله خونین در آخرین مورد هم حمله بر یک مسجد شیعیان در قندهار را پذیرفته. در حمله 15 اکتبر نزدیک به 50 نفر کشته و حدود 70 نفر دیگر زخمی شدند. شوکت علی از باشنده های قندهار است. او به رادیو آزادی گفت که فرزندش در این رویداد زخمی شده.
وقتی که آمدم بچه ما بین دالیز اینجی از گردن ازی خون میتو خون میزدیم. از یک رقم بارنکار اولی میره بالا کرده ما بین اتاق عمل جرعی اونجی. ولی یک ساعت یک نیم ساعت میشه کیر بیرو کرده. شکمیشه جگرشم پاره شده و دو تا پاشیه او گلون ازیم پاره شده تکش فرزه خوده بچیره زیمه منسا.
اکنون شوکت علی از حکومت طالبان می خواهد که امنیت را برقرار کنند و نگذارند که مردم عادی قربانی شوند. این دومین حمله مرگبار از زمان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بود. در 8 اکتبر در ولایت کندوز هم در حمله مشابه بر یک مسجد شیعیان در جریان ادای نماز جمعه، ده ها نفر کشته و زخمی شدند که مسئولیتش را داعش پذیرفت. حکومت طالبان قبلا سعی کرده که تهدید داعش را کم اهمیت جلوه دهد و گفته که برای سرکوب این گروه اقدامات اتخاذ شده، اما افزایش حملات گروه وابسته به داعش بسیاری از افغانها را نسبت به آینده این کشور نگران کرده است. بریالی بهادور باشنده شهر چاریکار ولایت پروان به رادیو آزادی گفت:
داعش یک خطر جدی به تمام افغانستان است و حتی کشورهای همسایه و کشورهای دیگه اروپایی، به خاطر که داعش در حال سربازگیری در افغانستان است و نفوذ بیشتر نسبت به گذشته داشته و خطر جدی زیاد است به افغانستان، به خاطر که اوضاع بر فعلا قطعا گفته نمیتونیم که امنیت است، اما برای سربازگیری یک موقع خوب است به خاطر داعش.
شمیلا مشعل بیگی باشنده ولسوالی حصه اول ولایت کاپیسا است. شمیلا میگوید که حضور داعش و ادامه جنگ در افغانستان در کنار افزایش خشونت ها مشکلات شغلی و اقتصادی را هم به بار می آورد
و حتی نگران زنده ماندن خود هر شخص هر افغان است برای فعلا، و وضعیت هم بدتر از چیزی است که تصور میشه. هر کس نه کار نه شغل و نه ادامه تعلیم تحصیل، بخصوص زنا، و نگرانی مردم افغانستان نسبت به حضور هر گروه تروریستی در افغانستان بیشتر است.
حملات داعش علیه طالبان و غیر نظامیان افغان در دو ماه گذشته بیشترین قربانی را از مردم عادی گرفته. اخیراً یک فعال مدنی در ننگرهار در شرق افغانستان کشته شد که شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیتش را گرفت. ننگرهار که در امتداد مرز طولانی با پاکستان واقع شده، اخیراً مرکزی درگیری میان طالبان و جنگجویان وابسته به داعش بوده است. یکی از باشنده های ننگرهار که به دلیل تهدیدات امنیتی نخواست نام و حتی صدایش در گزارش پخش شود، به رادیو آزادی گفته است که حملات داعش در آن ولایت پس از به قدرت رسیدن طالبان افزایش یافته. او اضافه کرده که بر اثر این حملات روزانه 2 تا 3 نفر در این ولایت کشته می شوند. شاخه ولایت خراسان داعش در اوایل سال 2015 در ننگرهار ظهور کرد و فعالیت هایش به سرعت در ولایت های کنر و جوزجان هم گسترش یافت. این گروه در سال 2016 در عملیات نظامیان آمریکا و افغان تضعیف شد، اما حالا دوباره فعال شده و به تهدید جدی برای امنیت افغانستان مبدل شده. کارشناسان میگویند که با نبود حضور نیروهای خارجی در افغانستان و آزادی صدها زندانی داعش از زندانها در این کشور، این گروه تندرو اسلامگرا دوباره تقویت شده است. اندرو ماینز، محقق گروه های تندرو در پوهنتون جورج واشنگتن، با گندهارا صفحه زبان انگلیسی رادیو آزادی گفته است که اگر از حملات گروه وابسته به داعش در افغانستان جلوگیری نشود، در ماهای آینده مرگ، ویرانی و آوارگی ده ها هزار افغان را در پی خواهد داشت. به باور ماینز، اعضای وابسته به گروه داعش که در تابستان امسال به صورت ناخواسته هنگام ورود طالبان در کابل از زندانها آزاد شدند، ممکن است که مسئول حملات اخیر در افغانستان باشند. به گفته کارشناسان، شاخه ولایت خراسان گروه داعش در تلاش ایجاد اختلافات فرقه‌ای در افغانستان است تا حکومت طالبان را به چالش مواجه کند. جیکوبزین، یکی از اعضای ارشد بنیاد جیمز تاون در واشنگتن، می گوید که در صورت بی‌ثباتی افغانستان مشروعیت طالبان زیر سوال می رود که از دید او با تضعیف حکومت طالبان زمینه برای فعالیت داعش فراهم می شود. کارشناسان معتقدند که طالبان در افغانستان برای تبدیل شدن از یک گروه شورشی به یک حکومت با آزمون دشوار روبرو هستند. تا کنون هیچ کشور جهان طالبان را به رسمیت نشناخته است. از سوی دیگر طالبان با خطر سقوط اقتصاد و نیز بحران ویرانگری بشری روبرو هستند. در بعد امنیتی جنگجویان داعش برای حکومت طالبان به گفته خودشان یک درد سر است. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان در افغانستان، در گفتگوی با خبرگزاری آناتولی ترکیه به حملات اخیر داعش در افغانستان اشاره کرده و گفته این گروه فاقد قدرت نظامی است، اما تلاش می شود که دولت فعلی برایش ضعیف نشان داده شود.
در افغانستان کدام مرکزی ندارد. البته تبلیغات برش می شود که حکومت فعلی افغانستان کمزور معرفی شود، سر حکومت فشار زیاد می شود از خارج و از این فشارها داعش مورال میگیره.
به نظر می رسد که همین اکنون هم داعش در برخی از ولایت های افغانستان می خواهد که حضورش را تحکیم بخشد. در 16 اکتبر یک منبع در ولایت جوزجان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفته بود که افراد وابسته به داعش بیرق سیاهشان را بر بالاحصار شهر آقچه و قرارگاه منصوب به آق محمد قماندان برافراشته بودند، اما طالبان بیرق داعش را پایین کردند. در مجموع داعش تهدیدی برای مردم عادی است که در حال حاضر هم به مشکلات امنیتی، گرسنگی و آوارگی سر دچار اند. طالبان پیش از این گفتند که داعش را در افغانستان نابود می کنند، اما حالا مشخص نیست که طالبان تا چه حد توانایی سرکوب این گروه تندروی اسلامگرا و برقراری امنیت سرتاسری در افغانستان را دارند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. پیش از اینکه به نشر گزارش بپردازیم، خبر تازه‌ای است که الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، برنده جایزه امسال ساخاروف شناخته شده. این خبر مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از 2 منبع آگاه نشر کرده. برای جایزه امسال ساخاروف در کنار ناوالنی، یک گروه 11 نفری از زنان افغان و یک سیاستمدار اپوزیسیون بولیویا که در زندان است نامزد بودند. اکنون گزارش داریم در موردی که شمار از افغانایی که پیش از سقوط کابل به هند سفر کرده بودند در آنجا گیر ماندند و میگویند که اکنون اتا پول خرید آب و نان خشک را ندارند. جزئیات در این گزارش.
بی سرنوشتی و جیب‌های خالی مسافران افغان را در هند رنج می‌دهد. می‌گویند برای درمان و دلیل‌های دیگر به هند سفر کرده بودند، اما با سقوط کابل بیشتر از 2 ماه است که در آنجا گیر ماندند و اکنون راه برای برگشت ندارند و پول برای زیستن. فرشته 35 ساله از بیشتر از 3 ماه می‌شود در هند مانده است. برای درمان بیماری به هند سفر کرده است. او خانم خانه است. می‌گوید نه خانواده‌اش توان فرستادن پول را از کابل دارد و نه هم پولی دارد که حتی کرایه خانه‌اش را در هند بپردازد.
نه پیسه آب داریم، نه پیسه نان داریم، از گشنگی ما اینجا از بین میریم. حالت موخیم است. می‌خوایم که اگر بمریم یا زنده باشیم ما را پس برگشت کنن بر افغانستان که ما پیش فامیل خود باشیم. در اونجا بهتر است که باشیم همراه فامیل. اینجا از گشنگی، از بیکرای خانه و پولی ما از بین میریم.
نرگس یکی از کسانی که برای درمان 2 ماه پیش به هند آمده است، با سرنوشت همسانی روبروست. او اتهاماتی را بر سفارت افغانستان در هند وارد می کند، اتهاماتی که سفارت افغانستان در هند آن را رد می کند.
مدت 2 ماه می شد در هندستان گیر ماندیم و تمام امکاناتی که داشتم به تداوی آورده بودم خرج شده. نه آواز ما را سفارت افغانستان می شنوه، نه از خود هندستان کسی. دولت هندستان به ما کدام کمک می کنه و در سفارت افغانستان هم که کسایی که شناخت دارن بر از او حق اولیت داده می شه. دیگه یا پول می پردازن یا ای که یک نوع شناخت دارن از او خاطر برشان حق اولیت داده می شه.
رحیمه بنوی دیگر است که برای درمان کودکش به هند سفر کرده است. او از سفارت افغانستان میخواهد تا زمینه بازگشت او را به افغانستان فراهم کند.
تقریبا بیش از 2 ماه میشه که ما هندستان به سر میبریم و ای که ما به سفارت افغانستان مراجعه کردیم، سفارت افغانستان یک لیست ترتیب دادن. در لیست کسایی بودن که واسطه داشتن و کسایی بودن که شناخت و ارتباطات داشتن و در لیست گنجانیده شد و صدای ما شنیده نشد و زیاد منتظر ماندیم که از طریق این لیست ما بریم به افغانستان. اما سفارت افغانستان از بعضیا پول میگیرن به خاطر بردن از یا به افغانستان.
پیش از سقوط کابل به دست طالبان، روزانه صدها تن به هند سفر می کردند. بر بنیاد داده های سفارت افغانستان در دهلی، هند در این همه سالها میزبان بیش از 25,000 پناهجو، صدها بیمار که برای درمان به این کشور سفر می کردند و صدها دانشجوی افغانستان بوده است. اما با ورود طالبان به کابل و سرنگونی حکومت پیشین، افزون به بیماران که در آن کشور گیر ماندند، دانشجویان نیز از چالش های بسیاری پدید آمد سر راهشان نگرانی میکنند. مقام های حکومت پیشین هنوز در سفارت افغانستان حضور دارند، اما بیماران و دیگر شهروندان افغانستان که به دلیل های گوناگون وارد هند شدند میگویند صدای آنان از سوی سفارت شنیده نمی شود. بر بنیاد داده های سفارت افغانستان در دهلی، در حال حاضر بیش از 1500 شهروند افغانستان که برای زمان کوتاه وارد دهلی شده بودند در هند گیر ماندند. فرید ماموند زای سفیر افغانستان در هند به رادیو آزادی میگوید تلاش های جدی برای رسیدگی به چالش های سر راه تمام شهروندان افغانستان به ویژه بیماران و آنان که برای زمان کوتاه وارد دهلی شده بودند ادامه دارد.
روند انتقال افغانان گیرمانده در هند به افغانستان از 17 میزان آغاز گردید. اولین گروه 106 نفری افغانان که در هند بودند ذریع پرواز شرکت هوای ماهان عظیم کشور گردید طرف کابل پرواز داشت. قرار است این شرکت هوایی ذریع چند پرواز افغانای گیرمانده در هند را در هفته های پیش رو بر افغانستان انتقال دهد.
سفارت افغانستان میگوید در حال حاضر سه گزینه را برای انتقال افغان ها بررسی میکنند که نخست انتقال شهروندان کشور از سوی شرکت هوایی ماهان است. یک شمار پروازهای چارتر از دهلی به کابل نیز گزینه دیگری است و در گام سوم تلاش میورزند از راه زمینی از طریق پاکستان این شهروندان را به افغانستان بفرستند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
پنجونیم اصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با آرش امویون.
رئیس الوزرای طالبان از جامعه بین‌المللی خواسته که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. وزیر امور خارجه روسیه می گوید گروه های تروریستی در تلاشند تا از بی‌ثباتی در افغانستان استفاده کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز برای بحث در مورد کوریای شمالی یک اجلاس اضطراری را دایر می کند. الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون زندانی در روسیه به حیث برنده جایزه ساخروف امسال انتخاب شد. رسانه های دولتی می گویند که دو انفجار در نزدیک پایتخت سوریه شهر دمشق حداقل 13 تن کشته و 6 زخمی از خود به جا گذاشت. و وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا می گوید تحریم های اقتصادی بر طالبان باید ادامه یابد.
تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر میشن. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد از این که بازار گیاهان خودروی روز ها در غور پر رونق شده و برخی مردم محلی به دنبال خشکسالی و فقر اقدام به چیدن و فروش گیاهای کوی کردن. اما بسیاری ها شکایت دارند از خشکسالی، بیکاری و ناداری. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده غور آغاز میشه.
از ساعت 8 میرم تا کو به یام جمع کردن تا به ساعت 3 سمیای منج با بازار اونارو میفروشن.
سید محمود احمدی 43 ساله است، خوشسالی و بیگوری به جمع‌آوری گیاهان کوهی رو آورده. او در روستای کوسی در دامن کوههای سفیدکو با همسر، دو دختر و سه پسرش در خانه گلی یک طبقه زندگی میکند. احمدی به رادیو آزادی گفت که امسال زراعتی او و دیگر روستانشینان به دلیل خوشسالی حاصل خوبی نداده.
20 من گندم کشت کردم امسال، اما 20 منم وار نداشتم. از تاثیر خوشکسالی امسال که هیچی جور نشده از گندم، چون که خوشکسالی بوده زرد شده حاصل نداده.
او روزانه 2 کیلومتر را می پیماید که برای تامین مخارج زندگیش گیاهان کوهی را جمع آوری کند، از جمله یامه.
با ما یامه که میریم، یامه جمع کردنش بسیار سخته. اونور به صد زحمت جمع میکنیم، به بازار میاریم، کیلو به 150 روپیه میفروشیم. پولش که خوبه، گرچه جمع کردنش خیلی مشکله. بکو سختی کواز بلند سنگ دیگه مشکله به آدمی کاریگر. خوبه بازم گزاره کنیم دیگه، چون که کاروبار نه امسال.
یامه گیاهی طبیعی همیشه سبز با مزه ترش میباشد. مردم آن را جمع آوری میکنند و پس از کوبیدن به فروش میرسانند. برخی ها میگویند که از آن در ساخت دارو برای درمان بیماران استفاده میشود، اما برخی مردم و مسئولان حکومت پیشین میگفتند که از آن در روند تولید مواد مخدر کار گرفته میشود. احمدی روزانه برای 8 ساعت یام جمع آوری میکند. او به رادیو آزادی گفت که روزانه 3 الی 4 کیلو یام میچیند و در بدل هر کیلو 150 افغانی دریافت میکند. اما او از آمدن زمستان نگران است.
همه حال قیامه است، از وقتی که طالب آمده کاروبار مردم همه هیچ کاروباری ندارن، فقر افزایش یافته، بیکاری زیاد شده. حال چند روز بعد دیگه زمستان، سردی، مردم چی بخوره؟ به همه حال مردم این طالبای کمی توجه داشته باشن.
اما احمدی اکنون به این باور است که میتواند از طریق جمع‌آوری این گیاهی با ارزش کوهی به برخی احتیاجات روزمره زندگیش رسیدگی کند. تنها سید محمود احمدی نیست که کار شاق میکند. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان تعداد زیادی مردم بیکار شدند و مصروف کارهای شاق هستند. گل احمد الماس خبرنگار محلی در غور است. او پس از تسلط طالبان در غور کارش را از دست داده است. الماس این روزها برای برقراری مخارج زندگیش کار شاق میکند.
تحولاتی اخیر که در افغانستان رخ داد، ما کار خود از دست دادیم و ما مجبور شدیم که بیایم کار دیگانه بکنیم. روزانه میرم به کوه ها ایزوم برای زمستان جمع میکنم.
جنگ ها، فقر، بیکاری، بهای بلند مواد خوراکی و خوشسالی تعداد زیادی مردم غور را در تنگنای زندگی قرار داده است. چند روز پیش مسئولان در غور گفتند که در پی فقر و خوشسالی 174 کودک و 10 مادر مبتلا به سوء تغذیه در 6 ماه اخیر در این ولایت جان دادند. برخی از نهادهای بین المللی وعده کمک دادند. اتحادیه اروپا بسته کمکی به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار را در نشست گروهی 20 برای افغانستان اعلام کرد که از فروپاشی اقتصادی در این کشور جلوگیری شود. مولوی شمس‌الله طریقت معاون والی